Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. خب در جلسات گذشته یه سری از دیدگاه ها رو در کیهانشناسی بحث کردیم که جهان رو ازلی به حساب می آوردند و دیدیم که اونها در واقع همه با اشکالاتی مواجه بودند از نظر علمی و نظریه مهبانگ در واقع پذیرفته شده ترین و مقبول ترین نظریه در حال حاضر در میان فیزیکدانان هست. اما به دنبال اون باز دیدگاه های شکل گرفت که در عین پذیرش مهبانگ باز جهان را به گونه ای ترسیم می کنه که به صورت خودبسنده در واقع شکل گرفته، خودساخته است، خودانگیخته است و در نتیجه معتقدن میشه تبیینی علمی از جهان ارائه کرد که در عین پذیرش مهبانگ ولی جهان نیازی به خالق و آفریننده نداشته باشه. البته این رو هم عرض کنیم که وقتی این نظریات رو بیان میکنیم این به معنای این نیست که پردازنده های این نظریه ها لزوماً دنبال این بودن که در پرتو این نظریه ها وجود خالق یا ضرورت وجود او رو نفی کنند. نه، بعضی هاشون خواستن تبیین علمی از جهان ارائه بدن بدون اینکه این مسئله رو دلیلی گرفته باشند بر اینکه نیازی به وجود خالق نیست. ولی بعضیشون هم نه، روی این مسئله تأکید داشتن و به صراحت این مسئله رو بیان کردن. پس از این جهت فرق میکنه، بعضی نظریه ها داده شده بعدن کسانی خواستن از این به نفع الحاد هم کمک بگیرن و بعضی از نظریه ها از اول خود نظریه پردازش از اون خواست دلالت های الهیاتی بگیره به نفع الحاد. خب در این دیدگاه هایی که جهان رو به صورت خودبسنده در واقع میخواد بیان بکنه، یکی از دیدگاه ها تبیین جهان بر اساس افت و خیز خلع هست. من اول نکاتی رو به صورت مقدماتی در این باره عرض کنیم تا برسیم به در واقع اون مطالب اصلی و نتیجه گیری هاش. یه نکته ای که مقدمتاً باید عرض کنیم، خب عرض کردیم نظریه مهبانگ الان مقبول ترین نظریه است در حوزه کیهانشناسی و تقریبا مخالف چندانی یا مخالفت اساسی باش وجود نداره. اما هر نظریه علمی یه سری محدودیت هایی هم داره. اینطور نیست که یک نظریه علمی مقبول یعنی میتونه تمام پرسش های حوزه مربوط به خودش رو پاسخ بده. ممکنه بخشی رو پاسخ بده، در پاسخ برخی از سوالات ناتوان باشه. بالاخره یه محدودیت هایی هر نظریه داره که حالا ازش به تعبیرهای محدودیت های مفهومی یا افق مفهومی یک نظریه یاد میشه. خب نظریه مهبانگ بر اساس نسبیت عامی که اینشتین ارائه داد در واقع شکل گرفته و این نظریه که عرض کردیم با معادلات فریدمن و کاری که آقای جورج لومتر کرد و بعد جورج گاموف و اینها به هر جهت این نظریه سامان پیدا کرد و داده های رصدی هم کمک کرد به این نظریه. خب بنابراین مبنای نظری در مهربانک همون نسبیات عام اینشتین هست. این نظریه اون خود لحظه مهربانک که بعضی ازش تعبیر میکنن به اون لحظه صفر و یک کمی بعد از اون، یعنی چقدر بعد از اون؟ 10^-34 ثانیه که این در واقع با محاسبات پلانک به دست آمده و بهش میگن زمان پلانک. پس از زمان صفر یعنی خود تحقق مهربانک تا 10^-34 ثانیه بعد از اون نسبیت عام اینشتین فرو میریزه و هیچ گونه توضیحی از طریق علمی نمیتونه بده، چون چگالی ماده در این زمین در این شرایط اونقدر زیاده به تعبیری بی نهایته، البته این تعبیر یک مقدار مسامحی به کار میره، که ریاضیات نسبیت عام کلاسیک نمیتونه اونها رو توضیح بده. در نتیجه آقای هاکینگ میگه که در این نقطه دیگه نسبیت عام اینشتین شکست میخوره و بر اساسش نمیشه توضیح داد که جهان چجوری آغاز شده. و وقتی نمیتونیم از نظر علمی توضیح بدیم، پس باید بگیم که در رابطه با منشأ جهان باید بریم سراغ چیزی ورای علم و بگیم که این مسئله توضیحش در علم نیست، ورای علم باید چیزی بیاد توضیح بده. اون ورای علم چیه؟ مثلا فلسفه است، دین است و این حرفا. این یک نکته که در رابطه با محدودیت‌های نظریه مهربانک. نکته دیگر این که آقای هاکینگ میگه این نتیجه که بگیم اون خود مهربانک و شرایط تحقق جهان و چگونگی تحقق جهان از علم میره بیرون، خب تا از علم میره بیرون فوری همه میرن سراغ خدا و میگن که این در واقع کار خداست، یک خالق الهی داره، خداوند این رو آفریده. آقای مهربانک میگه این به مزاق فیزیکدانان در واقع خوش نیامد. البته طبیعتا باید بگیم فیزیکدانانی که یه مقداری حساسیت دارن روی دیدگاه الهی و الا خیلی فیزیکدانان هم چندان مشکلی با این نداشتن. به هر جهت میگه از آقای هاکینگ میگه شمار زیادی از فیزیکدانان از اینکه زمان رو براش آغاز و انجامی قائل باشند، برای جهان آغازی باشند، این رو خیلی نمیپسندیدند، چرا که این به معنای این بود که این کار خداست و دست خدا رو باز میکنه. بنابراین تلاش کردند تبیینی از قضیه ارائه کنند که به مسئله خدا و فرارفتن از افق علم نینجامه. خب برای حل این مسئله چه کردند دانشمندان؟ و اینجا هست که در واقع فیزیکدانان به این فکر برآمدند که بیاند نظریه کوانتوم که در فیزیک ذرات بود و نسبیت عام که در سطح فیزیک کیهانی و بزرگ مقیاس مطرح بود و این در واقع دو دستگاه نظری در فیزیک هست که هر کدوم در حوزه خاص خودش کاربرد داره و یه مقدار با هم بعضی مطالبش هم ناهماهنگی داره، اینا رو بیان با همدیگه تنسیق کنن، اینها رو با هم تألیف و ترکیب بکنن، یه دستگاه واحدی درست کنن. و اینجاست که خب پس نظریه کوانتوم رو میخوان وصلش بکنن به کیهانشناسی و در واقع یک تبیین کوانتومی از کیهان ارائه بدن. اینجاست که چیزی به نام کیهانشناسی کوانتومی، کوانتوم کازمولوژی، در واقع پیدا میشه. خب به دنبال این، ما وقتی که تلاش‌های فیزیکدانان رو مشاهده می‌کنیم و نظریه‌های مختلفی که در این زمینه ارائه شده، الان چندین نظریه وجود داره که در واقع حاصل این گونه تلاش هاست، وقتی اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم، در یه نگاه میتونیم یک تقسیم بندی دوگانه ای از این نظریه ها و حاصل تلاش هایی که دانشمندان کردن به دست بیاریم. یه دسته نظریه هایی هستن که آغاز جهان رو میپذیرند، میپذیرند که جهان آغاز داره، زمان آغاز داره و این طور نیست که ازلی باشه و اگر سیر قهقرایی بکنیم تا بی نهایت در واقع امتداد پیدا بکنه. نه، یه آغازی داره. پس به تعبیر کلامی بخوام بگم این جهان حادث است. اما در عین اینکه آغاز زمانی داره و حادثه، می شود آن را به گونه‌ای تبیین کرد که نیاز به محدث و خالق در واقع درش دیده نشود و علم بتواند به صورت طبیعی و فیزیکال پیدایش این جهان رو توضیح بده، مثل مثلا تبیینش از طریق افت و خیز خلاء که توضیح خواهیم داد. یک سناریوی دیگر اینه که ما در عین اینکه جهان رو ازلی نمیدانیم، در عین اینکه جهان رو ازلی نمیدانیم و سیر زمانی در گذشته رو بی نهایت تلقی نمی کنیم، یعنی محدود میدانیم جهان رو، زمان رو، همه اینا رو محدود به حساب میاریم، اما در عین محدود بودن باز آغاز ندارد. از این حیثش که آغاز نداره شبیه نظریه های ازلی انگاره که قبلا گفتیم، اما ازلی نیست، محدود است ولی مرز نداره، لبه نداره، آغاز نداره. این در واقع بخوام به تعبیر کلامی بگیم نه حادثه است و نه ازلی است، که این مدل بیمرزی است که آیه هاوکینگ ارائه میده. خب حالا بریم سراغ همون مدل اول که میگه که در واقع جهان آغاز داره، حادث هست، اما ما میایم از طریق علم یک تبیین فیزیکی برای شما میکنیم که این جهان چگونه آغاز شده. اینجا عرض کردیم که اولین چیزی که مطرح میشه دیدگاهی است که آقای ترایون بیان کرده که جهان رو از طریق افت و خیز خلاء توضیح میده. البته همینطور که عرض کردم بعضی از فیزیکدانان از جمله آقای ترایون که این بحث افت و خیز خلاء رو مطرح کرد، او نیامد ادعا کنه که خب پس با این دیگه بحث خدا میره کنار و کار تمام میشه، ولی خب در این حال از این دیدگاه داره استفاده میشه به سود جریان الحاد. خب اینجا ادعا اینه که این جهان در واقع میتونه از طریق افت و خیزهای خلع از هیچ و به صورت تصادفی شکل گرفته باشه. خب ما در اینجا باید ببینیم که این خلع یعنی چه، این افت و خیز یعنی چه، هیچی که اینجا گفته میشه چی هست، و ببینیم که واقعا همچین چیزی تصادف گفته میشه یعنی چی، و آیا این نظریه از نظر علمی چه جایگاه و اعتباری داره و از نظر الهیاتی چه معنایی میتونه داشته باشه. اینا مباحثی است که باید دنبال کنیم. خب ما اول باید با مفاهیم این بحث آشنا بشیم. اولین مفهوم خلع هست. خود خلع یعنی چه؟ خلع خب یه معنای عمومی داره که تو ذهن همه ما هست. وقتی میگیم خلع یعنی چیزی نباشه، حتی بعضی ها ممکنه تعبیر عدم به کار ببرند، ولی در فیزیک به این معنا نیست. در خود فیزیک هم باز در فیزیک کلاسیک خلع یک تعریفی داره، در فیزیک کوانتوم تعریف دیگری داره. در فیزیک کلاسیک خلع یعنی فضای تهی از ماده، تهی از ماده در دمای صفر مطلق که میشه منفی 273.15 درجه سانتیگراد. پس خلع در فیزیک کلاسیک فضای خالی از ماده است، اون هم در دمای صفر مطلق. اما در فیزیک کوانتوم به چه معناست؟ در فیزیک کوانتوم خلع یک حالته، یک حالت از میدان کوانتومی است که بیشتر هم این رو میگن بعد از انفجار بزرگ و گذشت زمان پلانک یک 3 دقیقه‌ای تورم شدیدی رخ داد و اون شدت انبساط گسترش پیدا کرد و بعد به وضعیت عادی پس از انفجار در آمد. میگن در اونجا حالت خلع شکل گرفت و خلع بود اون موقع. در هر صورت حالا آیا خلع امتداد داره یا مال اون زمانه، اینجا بحث های مختلفی هست که کار نداریم. در هر صورت خلع یک حالت از میدان کوانتومی است. پس ما اولا یک میدان کوانتومی رو در نظر باید بگیریم که این یکی از حالتهای خاصش اینه که در واقع در اون امواج هستند و این امواج افت و خیز دارند، نوسان دارند و هیچگاه حذف نمیشن. بنابراین اینجا فرض اول و نگاه اول به ذهن میزنه که ماده یا به تعبیر اصطلاح جدیدتر ذره پایداری وجود نداره. در خلع ذره نیست، اما امواج هست، افت و خیز هست و این امواج طول موج‌های تمام طول موج‌ها میتونه در خلع حضور داشته باشه و از اینجا به دست میاریم که پس این فضای خالی یعنی این خلع که یک میدان کوانتومی است که در اون ذره حالا در نگاه اولیه دیده نمیشه اما انرژی وجود داره، چون امواج وجود دارن، نوسانات وجود داره، بنابراین میفهمیم که در اونجا انرژی وجود داره. پس در میدان کوانتومی در اون حالت پایش، خوب دقت کنید، در حالت پایش انرژی هست ولی ذره نیست. این به این معنا نیست که هرگز ذره راه نداره. این خلا دارای ساختار ریاضیاتی خاصی است، اندازه پذیره. خب این گفتیم که نوسان داره، در این نوسان یعنی افت و خیز داره، خیز داره و افت داره. در خیزش ذرات ساخته میشه، ولی ذراتی که ناپایدارن و با افتش اصطلاحاً در واقع این ذرات از بین میرن. یعنی جفت ذره هایی ساخته میشن، پوزیترون الکترون، و در دم نابود میشن. لذا میدان های اسکالر، اسپینوری، برداری، اینا همه در خلأ کوانتومی وجود داره، ولی در حالت پایه هیچ کدومشون برانگیخته نیستن. یعنی میدان هست اما ذره نیست. خب این یه مقدار نیاز به توضیح بیشتری داره، این بحث افت و خیز کوانتومی، که انشالله در جلسه بعدی خدمتون توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.